مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
در مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا در 25 دقیقه آینده
با شما خواهیم بود با این مطالب گزیده شده.
برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی به دولت ابلاغ شد.
تلاش برای صرفه‌جویی هزارها میلیارد تومان در بودجه سال آینده.
بحران اقتصادی در آمریکا و برنامه دولت اوباما.
بانک ها طرح یکسانسازی نرخ سود بانکی را رعایت نمی کنند.
و نگاهی به رویدادهای بورس تهران. شنوندگان عزیز، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه را که از سال 1389 آغاز می‌شود در چارچوب سند چشم‌انداز 20 ساله به دولت ابلاغ کرد. پیش از این معمول بود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی متن برنامه را تدوین می‌کرد، به دولت ارائه می‌کرد و دولت هم پس از جرح و تعدیل اون به مجلس می‌داد. اکنون با آقای فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی در پاریس، در ارتباطم و می‌پرسم چرا رهبر جمهوری اسلامی شخصا وارد میدان شد و برنامه پنجم رو به دولت ابلاغ میکنه.
این نخستین برنامه‌ای هست که بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تهیه میشه و آقای احمدی نژاد و اطرافیان ایشان بیش از هر چیز تاکید کردند بر ماهیت ایرانی اسلامی یا اسلامی ایرانی این برنامه، و در این شرایط طبیعی هست که خطوط عمده آن از طرف ولی مسلمین ارائه بشه، و این با اون معناست که میخواهند بگویند برنامه‌های سابق جنبه سکولار داشته، حتی به قول یکی از مشاوران آقای احمدی نژاد از سوی نامحرمان تهیه میشده، در حالی که برنامه 5 ساله پنجم این بار به ابتکار شخص ولی فقیه راه اندازی شده و تدارک اون با الهام از نظریات ولی فقیه انجام گرفته و همین به این برنامه جنبه به اصطلاح اسلامی تری میده از نظر آنها.
چه ویژگی های این برنامه اصولا داره که از برنامه دیگه اونو متمایز میکنه؟
از نظر صرفا اقتصادی وقتی که ما به این برنامه نگاه میکنیم، تفاوت واقعا چندانی با برنامه های سابق نداره و دلیل اونم روشنه. در عرصه رشد اقتصادی راه حل هزار تا نیست. نکاتی رو برش انگشت میگذارن که این در برنامه چهارم بوده و در برنامه پنجم هم هست. مثل اینکه نرخ رشد اقتصادی باید 8% باشه. این رو در هر دو برنامه میبینیم. مانند اینکه فضای کسب و کار باید بهبود پیدا بکنه. هزینه های بودجه باید کاهش پیدا بکنه. سهم نفت در بودجه باید کمتر بشه، صادرات افزایش پیدا بکنه، سرمایه گذاری بیشتر بشه و غیره و غیره.
مسائلی عام که در واقع در تمام اسناد اقتصادی جمهوری اسلامی از اول مطرح می شده.
بله، همه مسائلی که در 4 برنامه قبلی تا به حال گنجانده شده بود به نوعی در این رهنمودها دیده میشه.
خب حالا چه اهمیتی داره این برنامه برای فرایند اقتصاد ایران با توجه به اینکه در حال دولت آقای احمدی نژاد قانون برنامه چهارم رو اهمیتی بهش نداده و اونو قبول نداره؟ به همین دلیل هم تا به حال گزارشی در این باره به مجلس ارائه نکرده.
مسئله بزرگ همینجاست، یعنی ما با یک نظام برنامه ریزی مواجه هستیم که در خلأ مطلق عمل میکنه. برنامه ها برای خودشون تهیه میشن ولی به کارنامه اونها پرداخته نمیشه و اصولا معلوم نیست که این برنامه ها چه نتایجی دادن که بر اساس اون بشه برنامه های بعدی رو تهیه کرد. اصولا آقای احمدی نژاد معتقد برنامه چهارم این برنامه رو اشخاصی با الهام گرفتن از غرب سرمایه‌داری تهیه کردن و هدفشون این بوده که ایران رو ببرن به طرف جهانی شدن. بنابراین این قانون رو آقای احمدی نژاد قبول نداره و تا وقتی که بیلان کارنامه این قانون به اصطلاح تهیه نشده، تهیه کردن یک برنامه کار دشواری. از طرف دیگه دلیل دیگری که آقای احمدی نژاد به این برنامه چهارم اینقدر مخالفه اینه که اصولا در دستیابی به هدفهای برنامه چهارم به شدت ناکام مونده.
اون هم در شرایطی که میشه گفته که از بهترین دورانهای طلایی درآمد نفت بوده.
بله بله، دقیقاً، و از امکانات بسیار بسیار عظیمی برخوردار بوده.
با سپاس از شما.
متشکرم.
در این میان محمد خوشچهره از اقتصاددانانی که در آغاز با دولت همراه بود میگوید برنامه پنجم ظرفیتی بیش از دولت نهم میخواهد و تحقق سیاست‌های برنامه پنجم توسعه به اصلاح ظرفیت مدیریتی، نگرشی و افزایش ظرفیت عقلانی و تصمیم‌گیری‌های عالمانه احتیاج دارد. اما با عملکردی که تاکنون از دولت نهم سراغ داریم، اجرا و تحقق برنامه پنجم توسعه چالش اصلی دولت نهم است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به نظر بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان رکود اقتصادی آمریکا احتمالاً طولانی‌ترین رکود اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون خواهد بود و بدون صرف هزینه زیاد از طرف دولت بدتر هم خواهد شد. پیش بینی ها حاکی از آنند که این رکود دست کم تا پایان سال جاری میلادی ادامه خواهد داشت و احتمالاً در سال 2010 رشد اقتصادی به سطحی طبیعی تر باز می‌گردد. اکنون آقای کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در بوستون آمریکا در آن سوی خط است. آقای دادخواه روز شما بخیر.
روز شما و روز شنوندگان شما بخیر.
آقای اوباما رئیس جمهور منتخب آمریکا هفته آینده کار خودش رو آغاز میکنه، منتها با چالش‌های مهمی روبروست، از جمله مسئله غزه، مسئله ایران و چالش مهمی که در درون آمریکا باهاش روبرو است، مسئله بحران اقتصادی در آمریکاست. کارشناسا میگویند که نه تنها آمریکا بلکه اقتصاد جهان با رکودی طولانی روبرو خواهد بود و در این هفته آمار بیکاران در آمریکا هم منتشر شد و حاکی از این است که در ماه دسامبر سال 2008 یعنی یک ماه پیش شمار بیکاران 2% حدوداً یا بیش از 2% افزایش داره. چه پیش بینی هست از اوضاع اقتصادی آمریکا در آغاز سال نو؟
پیش بینی ها بدبینانه هست. الان درصد بیکاری در آمریکا به 7.2% رسیده. البته طوری نیست که این وضع بسیار بدی باشه، ولی آقای اوباما برای اینکه برنامه خودش رو پیش ببره و به قبولونه میبایستی یه مقداری وضعیت رو ناگوارتر از اونی که هست جلوه بده.
یعنی این سیاست هست که آقای اوباما این کار میکنه یا اینکه کارشناسا اینو مطرح میکنن؟
کارشناسا هم این رو مطرح میکنن، ولی جلوه سیاسی قضیه هم این هست. من نمیگم که وضع بد نیست، من میگم که وضع به اون بدی که بعضی وقتا صحبتشو میکنن نیست.
یعنی در واقع از این بدتر هم میتونه باشه که آقای اوباما مطرح کنه؟
آقای اوباما مطرح کردن که بده، ولی توجه بفرمایید، به عنوان مثال عرض کنم در خبرهایی که بود این بودش که تعداد شغلهایی که در سال 2008 از بین رفته 2,600,000 تاست و اینو مقایسه کرده بودن با سال 1945 که فقط در اون سال 2,750,000 شغل از بین رفته بود و بیشتر بود، در حالی که باید توجه بکنیم که اون روز تعداد اشتغال و تعداد نیروی کار در آمریکا 1/3 امروز بوده. بنابراین درسته وضع خوبی نیست، ولی به اون ترتیبی که میگن هم نیست. آقای اوباما اون چیزی که پیشنهاد کردن بر اساس گزارش تیم اقتصادیشونه که بنده قبلا هم عرض کردم تیم درجه 1، اینها به این نتیجه رسیدن که تنها راه نجات پول رو از طریق بودجه و از طریق مالی به بازار آمریکا ریختنه، یعنی همون سیاستی که جان مینارد کینز پیشنهاد کرده بود. برای این منظور برنامه‌شون دو قسمت داره، یکی این که 300 میلیارد دلار از مالیات دهندگان کم بکنن یا به طور کلی بهشون برگردونن و از طرف دیگه 475 میلیارد دلار هم به مخارج اضافه کنن از طریق ساختن زیربنا و از طریق
افزایش هزینه‌های دولت
و مخارج به حساب ایجاد منابع انرژی.
خب یعنی این ورای اون بودجه است که برای اعتمادسازی در سیستم مالی و پولی به کار میگیرن.
بله، این علاوه بر با این پول وقتی وارد بازار شد کسر بودجه آمریکا به شدت بالا خواهد رفت. بعضیا احساس خطر تورم میکنن، بعضیا خواهند گفت که فشار بر دلار به شدت زیاد خواهد شد و ممکنه بعضی کشورهای خارجی حاضر نباشند دیگه اوراق قرض آمریکا رو بخرن.
ولی ظاهرا راه دیگه هم وجود نداره.
راههای دیگه ای که افراد پیشنهاد کردن کسانی هستن که معتقد هستن کاملا به بازار و میگن
بازار خودشو درست کنه،
ولی کسانی دیگه هم هستن که معتقدن که اون چه که آقای اوباما داره میکنه یک اشکالی داره و اون نیست که مالیات هایی که به افراد پس داده میشه به طور موقته و بنابراین این معلوم نیست به اونجایی که قراره برسه.
اساس فکر اینه که این مالیات هایی که پس داده میشه تبدیل به قدرت خرید بشه و بتونه دوباره به واحدهای تولیدی کمک کنه.
بله، و به همین دلیل هم صحبت بر سر این است که اگر این تقلیل ماریا دائمی باشه اثر بیشتری خواهد داشت.
خب چه پیش بینی هست از پیامدهای اجرای این سیاست؟
مسئله این است که این همه پول وقتی به بازار ریخته شد، بالمعال باعث خواهد شد که تورم در آتیه سر بلند بکنه و از طرف دیگه میزان نرخ بهره بالا بره و از طرف دیگه ارزش دلار در دنیا پایین بیاد. اگر ارزش دلار پایین بیاد، کشورهایی مثل فرضاً چین که الان چیزی در حدود 600 تا 700 میلیارد دلار اوراق قرضه آمریکا دستشونه، اینها احساس خواهند کرد که دچار ضرر خواهند شد.
در واقع ورشکست میشن.
بله.
با سپاس از شما آقای دادخواه در بوستون.
خیلی ممنون.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
اما چه پیامدهایی بحران اقتصادی جهان بر روی اقتصاد ایران دارد؟ این پرسش را با علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی در تهران، در میان گذاشتم. آقای دینی، با توجه به این که در ایران همیشه گفته میشد که ایران از اقتصاد جهانی جدا هست و وابسته به این اقتصاد نیست، اما در عین حال این روزها صحبت از این که کارگروه ویژه‌ای از طرف دولت برای رسیدگی به تأثیرات بحران اقتصاد جهانی بر اقتصاد ایران میشه، به نظر شما آیا تأثیر محسوسی این بحران بر روی اقتصاد ایران خواهد داشت؟
ببینید، اولا اقتصاد ایران از طریق نفت به هر حال با اقتصاد جهانی پیوند قوی داره و بنابراین هر اتفاقی که در عرصه اقتصاد جهانی بیفته و به خصوص بر بازار انرژی تأثیر بگذاره، طبعا بر اقتصاد ایران هم تأثیر خودش رو میگذاره. طبیعی است که نفت قیمتش به شدت افزایش یافته بود، اما وقوع بحران مالی در امریکا و بعد سرایت اون به بخش واقعی اقتصاد خود امریکا و همینطور اقتصادهای کشورهای دیگه در سطح جهان طبعا باعث میشه که تقاضا برای انرژی کاهش پیدا بکنه و بنابراین امکان این که قیمتهای نفت دوباره به حالت سعودی خودش برگرده به دلیل این بحران طبعا کمتر میشه و این دوره رکود در بازار انرژی در اثر این بحران زمانش طولانی تر میشه. لذا از این محل اقتصادی مثل اقتصاد ایران که تقریبا 70-80% درآمدهای ارزی صادراتیش از محل صادرات نفته طبعا تحت تاثیر منفی قرار میگیره. البته ناگفته نمونه، خب ایران طبعا واردات کالا هم داره، کالاهای وارداتی هم در بازارهای جهانی قیمتاش کاهش پیدا کرده، از جمله مواد غذایی و تا حدی کالاهای صنعتی.
ولی خب در ایران قیمت مواد غذایی اینا مرتب که بالا میره، یعنی تأثیر این ارزانی کالاها در سطح جهان به ایران هنوز منتقل نشده ظاهرا.
نه، به خاطر اینکه خب طبعا از طریق نظام تعرفه قیمت‌ها در داخل کنترل میشه. این چیزی که خیلی مهمه رابطه مبادله هست. تراز تجاری ما درست به اندازه کاهش قیمت نفت کاهش پیدا نخواهد کرد، برای اینکه ما وارداتمون هم طبعا در بازارهای جهانی به قیمت کمتری خرید خواهد شد. حالا اینکه در داخل با چه قیمتی توزیع میشه اون یک بحث دیگری.
آقای دینی، با توجه به اینکه الان بحث در مورد بودجه سال 88 مطرحه و صحبت از اینه که دولت میخواهد 10,000 میلیارد تومان از یارانه ها رو صرفه‌جویی کنه که این عمدتاً یارانه مواد سوختی خواهد بود، به زبان ساده بگیم از اول سال قراره که قیمت بنزین آزاد بشه و یا دیگر مواد سوختی، یعنی این خودش پیامدی مستقیم از بحران جهانی بر زندگی تک تک شهروندان خواهد بود، یا اینطور نیست؟
نه، ببینید این یک سیاستی است که به یه معنای ارتباطی با در واقع درآمدهای ارزی نداره، اما به یه معنای دیگری هم داره که من توضیح میدم. این معنا که دولت تصمیم گرفته که قیمت قیمت کالایی رو افزایش بده و از محل افزایش قیمت اون کالا درآمدی برای خودش فراهم بکنه و بعد تحلیل این هست که این درآمدهای ایجاد شده که در صندوقی جمع‌آوری میشه دوباره بازپرداخت بشه به اقشاری که مستمندم فقیرن. این که این کار انجام شدنی است و کارایی چقدره جای بحث فراوانی داره. خود بنده از جمله به دلایل مسائل و مشکلاتی که در رابطه با شناسایی فقرا وجود داره و همینطور در رابطه با اساساً بحثی که در ارتباط با یارانه‌های پنهان وجود داره، در واقع نگاه انتقادی به این سیاست دارم. اما این یک بحث مستقلی کجا ارتباط پیدا می‌کنه با بحران جهانی و کاهش درآمدهای ارزی؟ در اینجا که اگر قبلا ما از طریق واردات می‌توانستیم فشارهای تورمی رو کنترل بکنیم، از این به بعد یک چنین امکانی کمتر در اختیار اقتصاد ایران قرار داره و بنابراین وقتی این سیاست رهاسازی قیمت حامل‌های انرژی از جمله بنزین اجرا میشه که خودش بار تورمی داره، لذا کنترل فشارهای تورمی سخت‌تر نسبت به قبل خواهد شد برای اینکه از محل واردات به دلیل کاهش درآمدهای ارزی نفتی این امکان وجود نداره که به مانند سابق با تامین واردات و افزایش عرضه از محل واردات بشه فشارهای تورمی رو کنترل کرد.
خب با سپاس از شما آقای دینی ترکمانی در تهران.
بنده هم از شما و همینطور شنوندگان محترم برنامه‌تون خداحافظی می‌کنم و روزهای بخیر.
بنوشته یه دنیای اقتصاد، در حالی که بر اساس دستور بانک مرکزی سقف نرخ سود بانکی برای سپرده‌های یک ساله در حد 15% تعیین شده است، در حال حاضر اکثر بانک‌ها برای جذب بیشتر منابع به انتشار اوراق گواهی سپرده 19% برای یک سال اقدام کردند که استقبال روزافزون از این اوراق موجب نگرانی مسئولان بانک مرکزی و بانک‌های فاقد این اوراق شده است. بر اساس دستورالعمل یکسانسازی نرخ سود سپرده ها که از آبان ماه امسال لازم الاجرا شده است، نرخ سود سپرده های یک ساله حداکثر 15% و به ترتیب برای سپرده های 2 تا 5 ساله حداکثر 16 تا 19% تعیین شده است. به این ترتیب بانک ها عملا طرح یکسانسازی نرخ سود سپرده ها را به دلیل کمبود منابع مالی نادیده می گیرند. در این میان عباس موسویان عضو کارگروه بانکداری بدون ربا از ایده فقهی اقتصادی تعیین نرخ سود بانکی خبر داد و گفت نرخ‌های سود بانکی کشف شده در بازار مشروع و قانونی است. به گفته آقای موسویان باید به سمت آزادسازی بانک‌ها پیش رفت تا نرخ‌های سود بر اساس عرضه و تقاضا شکل گیرد. عباس موسویان با اشاره به احادیث نبوی گفت نرخ‌های سود بانکی که توسط بازار تعیین شود مشروع و قانونی است. آیا زرنگار به این ترتیب تکلیف بحث ربا و پول حلال و درآمد مشروع اینها چی میشه؟
خب همین دو خبر نشون میده که چقدر ناروشنی در این مورد هست. همون بحثی که از شب پس از انقلاب مطرح شده، اقتصاد اسلامی بدون ربا، سیستم بانکداری بدون ربا، ولی عملا ما میبینیم که فرقی با فرض کن در یک کشور دیگه نداره، در ترکیه نداره که مثلا بانک ها وام میدن، بهره میگیرن، سپرده گذاران سپرده میذارن نزد بانک ها، بهره میگیرن و بین خود روحانیون هم خب طبیعتا اینجا و اونجا اختلافایی هست بر سر اینکه آیا این نرخی که در بازار تعیین میشه شرعی هست یا نه. آقای موسویان یکی از اونایی هست که خیلی روشن میگه که نرخی که در بازار تعیین میشه نرخی شرعی هست.
تا اونجایی که من میدونم تفاوت عمده ای هم وجود داره بین نرخ بهره ای که پول در بازار بهش تعلق میگیره با نرخ بهره ای که بانک ها در حال حاضر دارن میدن.
بله، در بازار ایران گفته میشه که الان حدوداً بین 40-50% بهره رد و بدل میشه، منتها این بستگی به این داره که خیلی ها اصلا احتیاج به پول دارن ولی نمیتونن از بانک ها وام بگیرن و همین دلیل مجبورن به وام دهندگان خصوصی در بازار مراجعه کنن که طبیعتاً قیمت بسیار بالایی است و خیلی ها هم امکانات دارن و از بانک میتونن با قیمت خیلی مناسب وام بگیرن و خیلی ها این اصلا شغلشون این هست که وام از بانک میگیرن با نرخ 19% یا 8%، یعنی از این راه اصلا کسب درآمد میکنن.
مشاغل جانبی فراوانی هم
ایجاد شده. بله.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150
به گفته یه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تدوین لایحه بودجه 88 همکنون مراحل پایانی خود را طی می‌کند و این لایحه اوائل بهمن ماه سال جاری تقدیم مجلس خواهد شد. این در حالی است که به گفته محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، هیئت رئیسه مجلس ارائه فوری بودجه 88 از سوی دولت را در جلسه خود تصویب کرده است. به گفته معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، در لایحه بودجه کاهش هزینه های جاری به عنوان یک اولویت مد نظر قرار گرفته است. معاون برنامه ریزی رئیس جمهوری میگوید پس از ارائه لایحه برنامه پنجم به مجلس، تا ابتدای سال 1388 10,000 میلیارد تومان یارانه حامل های انرژی و واردات بنزین و گازوئیل از لایحه بودجه حذف می شود. با محاسبات کارشناسان و با توجه به اینکه دولت در حال حاضر حدود 3,000 میلیارد تومان یارانه بنزین می دهد، اگر قرار باشد 7,000 میلیارد تومان دیگر نیز به درآمدهای دولت اضافه شود، حداقل باید قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی دو برابر شود. آیه زرنگار، این دو برابر شدن قیمت‌های حامل‌های انرژی چه تأثیر در زندگی روزمره مردم خواهد داشت؟
تأثیرش کاملا مستقیم خواهد بود، یعنی اینکه قیمت بنزین، نفت سیاه، تمام مواد سوختی و حتی برق و آب قاعدتا با این محاسبات دو برابر خواهد شد. بنزین که دو برابرم بیشتر میشه، چون در واقع صحبت از اینه که حتی با لیتری 400 تومان یعنی قیمت آزاد عرضه بشه.
شنونده مجله اقتصادی رادیو فردا هستید. مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا روزهای چهارشنبه ساعت 19:35 دقیقه به وقت تهران پخش می شود و دوباره دیگر تکرار می شود. یک بار نیمه شب چهارشنبه، یعنی 35 دقیقه پس از نیمه شب، و بار دیگر روزهای پنجشنبه ساعت 13:05 دقیقه به وقت تهران.
شنوندگان عزیز، مطابق معمول سری به تهران میزنیم و از رویدادهای بورس میپرسیم از آقای دکتر علیرضا احمدی، کارشناس مسائل اقتصادی و روزنامه‌نگار. آقای احمدی، این هفته در بورس تهران چه خبر بود؟
هفته بسیار بدی بود. ریتم سمفونی بورس تهران همچنان کند. اوضاع بورس تهران از منظر سرمایه‌گذاران و بازیگران بازار به قدری خراب و بحرانی است که حتی خبر بسیار مهم آزادسازی کامل صادرات سیمان و خروج کامل سیمان از سبد حمایتی در هفته جاری هم نتونست باعث تحرک و ایجاد صفهای خرید سنگین برای سهام‌های 29 شرکت سیمانی بورس تهران بشه. از سوی دیگر واردات بی‌رویه و گسترده انواع کالا به ویژه از چین باعث تشدید بحران در شرکت‌های بورس تهران شده. بسیاری از شرکت‌های بورس به ویژه شرکت‌های دارویی، شیمیایی، قند و شکر، لوازم خانگی، الکترونیک مصرفی، مواد غذایی، فولاد، فلزات اساسی، نساجی، کاشی و سرامیک، صنعت برق و صنعت آلومینیوم در پی واردات کالا های مشابه به ایران با مشکل فروش و اخراج کارگران خود دست و پنجه نرم می‌کنند. از طرف دیگه شاخص بورس به پایین‌ترین حد خود در 5 سال اخیر سقوط کرده که در تاریخ 40 ساله بورس تهران چنین پسرفت و عقب‌گردی باور نکردنی است. خبر مهم دیگه سقوط شدید نرخ مس در بازارهای جهانی فلزات از 9000 دلار به 3000 دلار در 5 ماه اخیر، به سقوط آزاد نرخ سهام شرکت ملی صنایع مس ایران از 900 تومان به 280 تومان انجامیده.
ورای این خبرهای بد و سقوط نرخ سهام بسیاری از شرکت‌ها، چه شرکت‌هایی در این هفته وضعیت بهتری داشتند؟
کاهش شدید نرخ جهانی نفت و به تبع اون کاهش شدید نرخ اکستراکت، ماده اولیه مصرفی شرکت کربن ایران، در این هفته باعث استقبال گسترده مردم برای خرید سهام کربن ایران شد و این سهام از معدود شرکت‌های بورس که با صف خرید مواجه، شرکت مس باهنر هم به دلیل سقوط شدید نرخ مس، ماده اولیه مصرفی شرکت، با صف خرید مواجه.
آقای احمدی، چرا شرکت ملی مس ضرر میده و شرکت مس باهنر استفاده میبره، با اینکه هر دو شرکت با معاملات مس در ارتباط هستند؟
شرکت ملی صنایع مس ایران چون تولید کننده شمش مس هستش، به دلیل سقوط نرخ جهانی مس از 9000 دلار به 3000 دلار در حال حاضر، با کاهش سود و کاهش نرخ سهام مواجه میشه. و شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان چون مصرف کننده شمش مس هستش، به دلیل کاهش شدید نرخ شمش مصرفی با افزایش سود و استقبال خریداران از این سهام مواجه هستش.
خب با این حساب هفته آینده هم نباید منتظر خبرهای چندان خوشایندی از بورس تهران باشیم.
دقیقاً، روند نزول نزولی و کاهنده شاخص ها و قیمت سهام اکثر شرکت های بورس تهران در هفته آتی نیز ادامه می‌یابد و فعلا سرمایه گذاران سیاست صبر و انتظار رو پیشه کردند تا ببینند در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در 22 خرداد 88 کدام کاندیدا و با چه رویکردی نسبت به بورس به قدرت میرسد.
سپاسگزارم و روز شما بخیر آقای احمد.
متشکرم. ممنون از دعوت.
به پایان مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا رسیده ایم. من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
به شما خدا نگهدار میگوییم.
وعده ما هفته آینده.